بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. لقد ذکر هذا المحقق الثانی فی جامع المقاصد فی مسئلت اشتراط دخول الزرع فی بیع الارض قال و ما قد یوجد فی بعض الکلام من ان المجهول ان جعل جزءا من المبيع لا يصح و ان اشترط صحه و نحو ذلك فليس بشيء لان العباره لا اثر لها و المشروط محسوب من جمله المبيع. بحث امروز فوق‌العاده آسون، ولی اگه انشالله بتونیم شاید یه خود بیشترم بخونیم. موضوع بحثیم بود بعضی از بزرگا تفصیل دادن در ذم مجهول به معلوم بین اون مجهولی که مقصود بیل اصاله باشه یا مقصود بیل انزمام باشه، بین او و بین اون مجهولی که تابع باشه. گفته بودن که ذم مجهولی که تابع به معلوم صحیحه، اما ذمیمه مجهولی که خود مجهول مقصود بالاستقلال باشه ذمیمه او به معلوم درست نیست. ولی در تشخیص مقصود و در اسم دید این مجهول مقصود بیل استقلال تا ذمیمه او به معلوم درست نباشه، یا کدوم مجهول تابع ذمیمه او جایز باشه، ضابطه چیه؟ یک ضابطه از عبارت مرحوم علامه در تذکره و قواعد استفاده می شد و اون ضابطه این بود، مرحوم علامه در قواعد و تذکره فرموده بود هر مجهول اگر جز از مبی قرار بگیرد این مجهول میشه مقصود بالاستقلال و بیع او غیر جایز و ذمیمه او به معلوم غیر صحیح. مثل این که بگد بعتکل حمله مع امه یا بعتکل حامل و حمله ها، حامل را با حمله فروختم که حملم جزء مبی بشه، معلوم میشه حمل مقصود بالاستقلال بی باطل میشه. اما اگر مجهول را به عنوان اشتراط و به عنوان شرط داخل در مبیع بکند این مقصود بالاستقلال نیست، این تابعه. اگر بگرد بیتوکل ام و شرط تو لکه حمله ها، مادرشا فروختم و شرطم کردم که حملشا مال تو باشه، تدور مدید این تابعه. روز چهارشنبه مرحوم شیخ از علامه از کتاب قواعدش و از کتاب تذکرش مواردی را نقل کرد. در همه موارد مرحوم علامه گفته بود اگر مجهول با واو عاطفه یا با کلمه مع در عقد بی واقع بشه، بگد بیت کل ام و حمله ها، یا با مع بگد بیت کل امه مع حمله ها، این باطله. مجهول مقصود بالاصاله است، اما اگر شرط بکند این تابعه. تجار مدید این یه ضابطه بود از مرحوم علامه در تشخیص مجهول مقصود بالاصاله و مجهولی که تابعه مبیعه استقلال نداره. فرق بین جزء بودن و شرط بودن دیگه تعجبم مدید فرق نمی کرد. اون روز خوندی ما دیگه فرق نمی کنه. آیا غرضی که داعی بر بیعه، آیا غرض داعی متعلق به معلومه یا غرض داعی متعلق به مجهوله؟ در غرض داعی بنابر ضابطه‌ای که مرحوم علامه این ضابطه را ایراد فرمودن، غرض داعی به کدوم یک از اینها متعلقه و دیگه مطرح نبود، جمله بندی مطرح بود، آیا مجهول جزء بیعه یا مجهول شرطه. همین عبارت را مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد ذکر کرده، وقد ذکر هذا المحقق ثانی فی جامع المقاصد. این جزء بودن و شرط بودن را مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد ذکر کرده. تجربه مدید در اون مسئله که اگه کسی شرط بکند زراعت هم در بیع ارز داخل بشه، کسی زمینی میخره رو زمین زراعتی وجود داره، میگه که بله میفروشم زمین را به شرطی که زراعت هم مال تو باشه. در اون مسئله مرحوم محقق ثانی این تابع بودن و مقصود بودن مجهول را بیان کرده، بعد فرموده است که در بعضی از کلمات میبینیم اشاره به کلمات علامه است، و ما قد یوجد فی بعض الکلام، اون ضابطه‌ای که در بعضی کلام دیده میشه، میگد اگر مجهول جزء مبی بشه با واو عاطفه یا با کلمه مع، اگه جزء مبی بشه این صحیح نیست، اما اگر مجهول شرط در بیع بشه این صحیحه. فلیس بشیئی، اون که در کلام بعضی ها این مطلب دیده میشه، فرق جزء بودن و شرط بودنه، فلیس بشیئی، این ضابطه درست نیست، این چیزی نیست. چرا؟ میگه لأن العبارت لا اثر لها، عبارت که در صحت و فساد اثر ندارد، بیت و کل امته و حمله ها، یا بیت و کل امه و شرط تو لکه حمله ها، بگیم اولی باطل اما ثانی صحیح، فقط با واو عاطفه گفتن و یا به جای واو عاطفه شرط تو بگد، عبارت که اثر نداره، با عبارتی اول بی باطل بشه با عبارتی ثانی صحیح بشه. اجوان مودی چرا عبارت اثر نداره؟ بگه ول مشروط محسوب من جملت المبی، مشروط خودش هم از جمله مبی، مشروط یعنی این که حمل را شرط کرده، تجوان مودید خود حمل که شرط شده مشروطه، این خودش هم جزء مبیه، تمام شرایط همش رو مبی حساب میشه، ول مشروط محسوب من جملت المبی، شرط خودش هم از جمله مبیه، از جمله مبی باشه پس چی به عنوان شرط بگد، به شرط این که حملش مال تو، یا به عنوان جز بگد، بگد بله عمر را فروختم با حملش، با وقتی که تو رحمشه. تدور مدید مشروط هم جز از مبیه، بالاخره شرایط رو هم رفته حساب میشه، انسان پولی که به یک در بیعی ثمنی که پرداخت میکنه شرایط هم حسابه، اگه با یک مبیع را با یک شرایط سنگینی بفروشه او یه ثمنی داره، بدون شرط بفروشه یه ثمن، اگه بایه بگد این مثلا خانه را به خیاط میفروشه، میگه این خانه را میفروشم به 100 تومن به شرط اینکه یک دست لباسم برام بدوزی، بالاخره مشتری و خریدار این شرط را هم در نظر میگیره، آیا خانه با خیاطت صبح به 100 تومن میارزه یا نمیارزه، ممکنه بدون شرط به 100 تومن بخره، اگه شرط باشه ممکنه به 100 تومن نخره، پس مشروط خود جز از چی همیشه جز از مبی حساب میشه، پس اینکه شرط باشه یا جز باشه این ضابطه خوبی نیست. خب بعد گفته است که ولی انهو اگر هم را بفشه لوبائل حمل ول عمر، اگه حمل را با مادرش دوتایی بفروشه سحل بی، این حرف جامع المقاصده، بی صحیحه، ولا یتوقف علا بیعها و اشتراطه. صحت بیع موقوف بیع نیست که تنها مادرش را بفروشه حمل را شرط بکنه، نه موقوف بر این نیست. چه به عنوان شرطیت حمل را با مادرش بفروشه، چه به عنوان جز حمل را با مادر بفروشه، در هر دو بیع صحیحه. خب مرحوم شیخ میفرماد وحوت ظاهر من الشهیده فی اللمعت و روده، از شهید اول و شهید ثانی در لمعه و روده. لمعه که مال شهید اول است و روده هم که شرح لمعه است که مال شهید ثانی، در لمعه و روده هم از شهیدین این مطلب ظاهر میشه. کدوم مطلب؟ این که همین مطلب محقق ثانی، یعنی ما بین شرطیت و ما بین جزئیت فرق نیست. بعد اینا مثال زدن، میگن اگه کسی حمل را بفروشه با مادرش با حامل، عجب مودی، خب مرغ را میفروشه با تخم مرغی که تو شکمشه، عبد را میفروشه با مال عبد، در همه اینها عجب مودی بی صحیحه. لأنه تابه، اگه کسی مرغ میخره از بازار میدوند ولی دیگه نزدیک مرغی تخمی بذاره، با تخم میخره فن نمیکنه، شرط بکنه بگد مرغ را خریدم با تخم با بیده که در شکمشه، یا به عنوان جز، در هر دو بیسه. لأنه تابه. در این رابطه مرحوم شیخ یه مقدارم از عبارات علما نقل میکنه، از همه اینها استفاده میشد که اگه کسی دجاجه را با بیدش بخره بی صحیح، چرا؟ لانه تابه. این تخمرغ چیه؟ تابه. چی به عنوان شرطیت، چی به عنوان جزئیت. خب پس بنابراین معیار در تابع بودن و مقصود بودن معیار چی شد؟ بنا به حرف محقق ثانی، بنا به حرف شهید اول، شهید ثانی، شیخ طوسی، اونم جزی همین هاست که میگد ولی بعضی از مدخولات تابع، چی به عنوان شرطیت در عقد وارد بشه، چی به عنوان جزئیت وارد بشه، بالاخره تابع است و صحیح. ملاک پیشین ها در تابع بودن و اصل بودن، مقصود بالاصاله بودن، ملاک چی شد؟ مرحوم شیخ دو احتمال میده. میگه ممکنه بگیم در نظر اینها ملاک از تابع بودن و مقصود بودن نظر عرفه. اگه در نظر عرف یک مجهولی تابع به حساب بشه، و دلیلش هم این است که در اسناد بی در نظر عرف که میگن فلانی فروخ و فلانی خرید، در اسناد بی اشرا ما میبینیم بی اشرا را به معلوم نسبت میدن، نه به مجهول تنها و نه به معلوم مجهول دوتایی با هم. تجربه مدید هر وقت نسبت بی در نظر عرف به معلوم تنها شد، مثلا کسی گاوی بخره که حامل است، چه حملش به عنوان شرط داخل بشه در بی، چه به عنوان جز، در عرف چی میگن؟ میگن فلانی یه گاو خوبی خریده، بی را به چی نسبت میدن؟ ها؟ به گاو. نمیگن فلانی حمل خرید، به حمل تنها نسبت نمیدن، به حمل و حامل هم نسبت نمیدن. نمیگن فلانی یه گاو بچه مثلا یه گاو مثلا با یه گوساله خرید، ترجمه گاو گوساله خرید نمیگن، عرفن چه میگن؟ عرفن میگن گاو خرید. ترجمه بودی؟ پس ممکنه نظر در تابع بودن مجهول و در مقصود بالاصاله بودن مجهول معیار نظر عرف و تشخیص عرف باشه. ببینیم به شرا را به کدوم یک ادنا نسبت میدن، اگر شرا را و بی را به مجهول نسبت بدن یا به مجهول معلوم، به هر دو نسبت بدن، پس معلوم میشه مجهولم چیه؟ مقصود بالبیع تابع نیست. اما اگه بی را و شرا را به خود معلوم نسبت بدن، این دلیل بر نتون مجهول تابع. ممکنه نظری شریف این آقایون به این باشه، تجربه مودید، و ممکنه بگیم نه، نظرشون از مقصود بالاصاله بودن و تابع بودن، نظرشون به چیه؟ نه به عرف، نظرشون این است که اون غرضی که داعی شده این مشتری این جنس را بخره، غرض داعی بر اشتراعی کدوم یکنده ناز؟ غرض داعی آیا خریدن معلومه یا غرض داعی خریدن مجهوله؟ تشخیص تبعیت یا استقلالیت مقصود بالاستقلال بودن، تشخیصش مونده به نیت و اون غرضی که داعی بر بی شده. اگر غرض بادم در این مورد مثال های میزنه، مثلا فرض کنید کسی یه نیستانیست، نیاش خیلی مهمه، به طوری که تدور مدید در مقابل همین نی مثلا ممکنه کسی پیدا بشه 1000 تومن بده تنها نیها را بخره. حالا بایه و مشتری میگه نیها را با چند تا سمک، معلوم نیست 5 تا، خیلی هم کمه، 5-6 تا سمک هم تو این عظیمه است، میگه نیها را با اون سمک ها فروختم به کدا. معلوم است که در اینجا غرض داعی بر خریدن چیه؟ غرض داعی بر خریدن این قصبه، 2-3 ماهی مهم نیست و قصب به تنها به همین سمن میارزه. تارتا نه، یه چند تا نی بیشتر نداره، نیها بریده شده، یه 7-8 تا نی عمده غرض که مشتری را وادار کرده بخره. توجه فرمودید اون سمک ها ماهی هاست که در این عظیم هست، ماهی ها دست نخورده است و فراوان و زیاد، عمده ندر به خریدن سمکه. ولی بایه خوب این 5-6 تا قصب را به که دوباره از نوع تشکیلات درست بکند بکرد، میگه من این ماهی ها را با این قصب ها چند تا قصب با هم میفروشم، در نظر معلوم است که غرض داعی بر بی چیه؟ غرض داعی بر بی شرا ماهیه، مجهوله، ماهی هم که تعدادش مجهوله. پس اون وقت غرض ما یا غرض نوعی معتبره یا غرض شخصی؟ ممکنه در بعضی از موارد غرض شخصی غرض نوعی به معلومه، اما غرض شخصی این شخص به چیه؟ به مجهوله. مثل چی؟ مثال میزنه، فرض کنید یه مریضی داره یا براش یه مهمان خیلی فوق‌العاده وارد شده، باید سر سفره ماهی باشه، ماهی هم نیست، ولو 2-3 تا ماهی در این عظیمه وجود داره، صاحب ماهی هم تا نیا را نفروشه حاضر نیست ماهی ها را تنها بفروشه، میگه خوب عیب نداره ماهی ها را با این قصبا چند میدی؟ نظر خریدار در اینجا به چیه؟ به اون چند تا ماهیه، اصلا نی در نظرش نیست، تدور مدید نونتا این شخصیه، غرض شخصی یعنی شخصی این مشتری یه حالتی براش پیدا شده، یا مریضی دارد و ماهی براش دوا شده، یا مهمان وارد شده لازم سر سفره ماهی بذاره، ناچار شده چند تا ماهی ها که نمیدونه 4 تا 5 تا 10 تا ماهی ها را میخره، نیم پره ولی اصلا هیچ توجه به نی نداره، در نظر غرضی خصوصی مشتری به مجهوله، ولی غرض نوعی در این موارد که ماهی کم باشد و نیزیاد غرد نوعی به چی میشه؟ غرد نوعی به قسم میشه، به نی میشه. در اینم تجربه مدید ببینیم آیا کدوم یک از این هاست. نظر اینها به این است که مقصود بالاصاله و تبعیت به تخصیص عرفه، یا ممکنه بگیم نه، مقصود بالاصاله بودن و تابع بودن قائم با غرض داعی بر بیشراز، غرض داعی بر بیشرا اگر مجهول باشه مقصود بالاصاله است، اگر به معلوم باشه اون وقت غرض اما یا غرض نوعی یا غرض شخصی. خلاصه درس امروز تا آخر صفحه. خب وقت ذکر هادا، بیان کرده هادا، مشاله هادا چیه؟ یعنی این که جز بودن و شرط بودن را که علامه میلاد قرار داده بود این را ذکر کرده محقق ثانی در جامع المقاصد، فی مسئلت اشتراط دخول در فی بیلر، در اون مسئله که کسی شرط بکنه زراعت هم داخل در بی ارز بشه. قال و ما قد یوجد فی بعد الکلام، این عبارت محقق ثانیه، اون چی که در بعضی از کلام دیده میشه پیدا میشه، من ان المدخول این جعل جزء من المبی، مدخول اگر جزء مبی باشه لا یسه، اگر جزء مبی باشه صحیح نیست، با واو عاطفه اگر بگد مدخول این صحیح نیست، و این اشتر تصحه اگر مدخول شرط باشه این صحیحه، و نحوی داره که نظیر این عبارت فلیس بشه، این ما قد یوجد فی بعد العبارات این چیزی نیست، یعنی مطلب درستی نیست. چرا؟ لأن العباره لا اثر لها، عبارت که اثر نداره، بیتو کل امتا و حملها یا بیتو کل امت و شرط دلک حملها، عبارت که اثر نداره، در اول بگیم باطل، در ثانی بگیم صحیح، در شرط بگیم صحیح، در جز بگیم باطل. و المشروط محسوب من جملت المبی، در حالتی که مشروط هم همیشه جز چیه؟ جز مبیه. پس شرط و جز چه فرق میکنه؟ مشروط هم جز مبیه، مشروط هم که جز مبی باشه پس صورت شرطش هم باید بگیم باطله. ولی انه، یکی هم این که این چیزی نیست، ولی انه لوبا الحمله ولعوم، اگه هم را بفروشه تجربه مدید ولعوم با مادر حمل با واو عاطفه و جزء بی قرار بده، سهل بی صحیحه، ولای توقف علا بی ها و اشتراطه، موقف نیست که مادر را بفروشه هم را شرط بکنه، صحت بی موقف بی نیست که مادر را بفروشه هم را شرط بکنه، نه، حمل را با مادرش، اول هم را بگرد بگرد بی تو کل حمله و امه ها، هم را فروختن با مادرش بی صحیحه ولو به عنوان جزءه. لحوت ظاهر من از شهیدین فی اللومت و روده، از شهیدین هم در لوم و روده همین مطلب ظاهره، یعنی فرق ما بین شرط و جز فرق نیست. تجربه مدید حیثو اشترتا فی مال العبد، در مال عبد که اون روز خوندیم علامه فرموده بود اگه مال عبد را تجربه مدید بلی شرط بکنه این داخل میشه در مال عبدی که شرط شده، المشروط دخوله فی بیعه، در مال عبد که شرط شده دخول او در بی، هم شهید اول هم شهید ثانی، اشترطا استجماع اهل شروط البی، گذاست مال عبد باید چه باشد؟ ها؟ جامعی شرایط بی باشه، یعنی چه جامعی شرایط بی باشه؟ یعنی مال عبد به تنهای باید معلوم باشه، اما به خلاف مرحوم علامه، اگر ما به مالکیت عبد قائل بشیم در این صورت معلومیت مال عبد معتبر نیست، با شرط داخل میشه ولو مجهول هم باشه. اینا میگن که نه، مال عبد به تنهای مستجمع شرایط بی باشه، از نظر معلومیت عبده باید معلوم باشه، فرق نمیکنه مال عبد را جز از بی قرار بده یا شرط از بی قرار بده، در هر دو اگر مال عبد مجهول باشه بی چیه؟ بی باطله، باید مستدمه شرایط بی باشه. وقت سرح الشیخ فی مسئلت اشتراط مال العبد اعتبار العلم به مقدار المال، بوده است که علم به مقدار مال معتبره، باید بفهمد که این عبد با خود چقدر مال میاره، 100 تومن مال میاره، 500 تومن مال میاره. و ان شهید لوشتراه و ماله صحه، شاید گفته است که اگه عبد را با مالش بخره صحیح، چی مال عبد را جز قرار بده چی شرط قرار بده، ولم یشترط علمه، او شرط علم کرده، بازم بین شرط و بین جز فرق نیست، ولت تفصی من ربا، تفصی از ربا را هم شرط ندونست، تفصی از ربا یعنی چی؟ تفصی از ربا یعنی اون مالی که عبد داره سمن که میده باید سمن یه مقدار بیشتر از اون مال باشه تا زیادش در مقابل عبد قرار بگیره، ولا ربا لازم میاد، اینا شرط نیست. این قلنا انه یملک، اگه ما قائل بشیم عبد مالک میشه نسبت به مال عبد نه علم معتبره نه ربا لازم میاد هیچی، و این احلنا ملکه، اگر ما مالکیت عبد را محال بدونیم، توجه مدید ها، مالکیت عبد را محال بدونیم اشتروتا، اون وقت علم به مال عبد میشه شرط میشه. چرا؟ اگه مالکیت عبد را محال بدونیم، مال عبد مال مولاست، مال مولا که باشه، عبد را با اموالش که میخره با مال مولا میخره، به طور که خود عبد باید معلوم باشه، مال مولا هم باید چه باشه؟ معلوم باشه. قالت الدروز لو جعل الحمل جزءا من المبيع، اگه حمل را جزء از مبیع قرار بده، بگه بیتو کل امتا و حمله ها فل اقوا از صحت، چرا؟ لانه به منزلت الاشتراط، این به منزل اشتراط، چی به منزل اشتراط؟ یعنی جزء قرار بده، اینم در حکم چیه؟ در حکم شرط. پس ما بین جزء شرط هیچ فرقی نیست. ولا یضر الجهاله، جهالت حمل مضر نیست، لانه تابع، برای اینکه حمل تابعه، چی به عنوان جز باشه تابعه، چی به عنوان شرط باشه. پس اون ضابطه که مرحوم علامه فرموده بود اگه جز باشه مقصوده، اگه شرط باشه تابعه، این میلاک و میزان درست نشد. وقتاره جامع المقاصی، خوب این که تمام شد، بعد ببینیم اینا که میگن تابعه مقصودشون، پس روی مبنای مرحوم محقق ثانی، شهید اول، شهید ثانی، شیخ طوسی، رو مبنای اینها تابع به کدوم مطلب میگن؟ اگه تنحوه باشه میگن تابع به طور که خارج نکردم. ها بگیم طوری باشه که در عرف بیع و شرا را اگه به معلوم نسبت دادن، این معلوم است که مطلب تابع. اگه در نظر عرف بیع و شرا را به مجهول یا به مجهول معلوم به هر دو نسبت بدن، پس معلوم میشه مجهولم مقصود بالاستقلاله. ثم تابع فی کلام هاولای، تابع در کلام اینها، هاولای را اشاره به همه‌شون نگیره، اگه به همه اشاره بشه شامل علامه هم که میشه. هاولای یعنی غیر از علامه، اونایی که امروز خوندیم، محقق ثانی، شهید اول، شهید ثانی، شیخ طوسی، تابع در کلام اینها یحتمل ان یراد به ما یعد فی العرف تابعا، در عرف به تابع بگم تجور مدید، و در عرف تابع بگم یعنی اسناد بی را در عرف به مجهول مطلقا بی را مسند نکنن، به معلوم نسبت بدن. کل حمل معلوم، مثل هم با مادرش، در نظر عرف هم نمیشه چیه؟ هم ها تابعه، چی جز باشه در صیغه، چی شرط باشه. و لبن معشان، لبن را میفروشه با خود شاد، یه شاتیز گوسفندیز، بلی شیرده، میگه گوسفند را با اون شیرهایی که الان در زرعی موجوده میفروشن، حالا نمیدونه در زن یک کیلو شیر وجود داره یا یک کیلو نیم یا دو کیلو، به سعیه، بران که شیر در نظر تابعه چیه؟ تابعه حیوان. نمیگن فلان امروز یه گوسفند خرید با دو کیلو شیر، میگن یه گوسفند شیرده خرید، تمام شد. ولی بید مع دجاج، یا مثلا بید را با دجاج و با مرغ رو هم بفروشه، بیز تابعه. و مال العبد معه، عبد را میفروشه با خوده، با مال عبد، تجور مدید، این مال عبد تابعه. ول باغ فدار، باغ وجود باغ در خانه، یه خانه میخره تجور مدید، بلی در حیاتش دو سه تا داره، یه باغ و باغچه داره، در عرف حالا نمیدونه این درخت ها خوب میوه میدن بد میوه میدن، ولی در عرف نمیگن که فلانی یه خانه خرید با دو تا درخت، میگن یه خانه خرید، بیرا نسبت به چی میدن؟ به خانه نسبت میدن. باغ در نظر عرف چیه؟ باغ در نظر عرف ها تابع. بله؟ حالا این که عربی حساب کرده. ولقه از فیل بستا، یا مثلا وجود یک ساختمان در یک بستانی، بستانی مثلا خوب، ولی این همه ولی بستانی کاشته و خربوزه و هندانه و خیار و بادنجان و یه بله چیزی مفصلی است، یه قصری هم داره که اونجا یه دیدبانی مثلا از این باغ محافظت بکنن، قصد در اونجا تابع چیه؟ ها تابع بستانه. حالا این قصد بزرگه، کوچیکه، چند متر در چند متره، این هیچ معتبر نیست، ولی مجهول هم باشه اشکال نداره، برای اینکه در روش میگن فلان بستان خرید، نمیگن یه قصر خرید، البته قصد در زمان ما به چیز دیگه میگن، ولی در زمان مرحوم شیخ قصد به چیزی که مثلا ولی یه خانه گلی در بستان میساختن برای محافظت بستان. و نحوی دالک و امثال اینها حالا که عرض کردم شاهدش اینه، مما نسب البیع عرفاً الی المطبوع لا الیه ما معن، در نظر او بیع به چی نسبت داده میشه؟ به مطبوع بیع نسبت داده میشه. میگن شاد خرید، میگن مر خرید، میگن بستان خرید، میگن خانه خرید، به مطبوع نسبت میدن. لا الیه ما معن، نه به معلوم مطلوب، به تابع مطبوع به هر دو نسبت نمیدن. شخصی به کلیه ما، گرچه غرض شخصی شخص متعلق بود به چی؟ به هر دو متعلق بود، ولی در نظر عرف بی را به مطبوع نسبت میدن. در بعدی بل به تابع خاصه، ممکنه در بعدی از اوقات نظر خصوصی مشتری به چی بود؟ در تابع، به تابع بود، ولی در عرف بی را به مطبوع نسبت میدن. کما قد یتفق فی حمل بعض افراد الخیل، به طور که اتفاق میفته در حمل بعضی از افراد خیل، در حملش یعنی یه اسبیز خیلی بنام تنظر بوده بایی، ولی در شکمو یه بچه داره، عمده نظر از خریدن این اسب عمده نظر به چیه؟ عمده نظر به بچهشه، ولی در نظر او چی میگن؟ میگن فلان اسب خرید، به ایران نسبت میدن به مطبوع. و هذا هو الظاهر فی کلماتهم فی بعض المقامات، در بعض مقامات ظاهر از کلمات علما این است که تابع تابع عرفیه، کما تقدم عن الدروس و جامع المقاصد من صحت بیع الامه و حملها، کسی مادر را با حملش بفروشه گفتن بیع صحیح، لان الحمله تابع، برای اینکه حمل در نظرش تابع بیعه، از ملحقات بیعه. قال فی جامع المقاصد فی شرح قوله المتقدم فی القواعد، در جامع المقاصد که شرح قواعده، در شرح قول علامه کنرود خوندیم در قواعد متقدم شد، بلی قول علامه در قواعد چی بود؟ یجود مع الانضمام الى معلوم اذا کان تابعا، بیع مجهول با ضمیمه به معلوم صحیح اذا کان تابعا، وقتی که چی باشه؟ ها؟ مجهول تابع باشه. در شرح این عبارت مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد گفته است این اطلاق العباره یشمل ما اذا شرط حمل دابت فی بیع دابت اخرى، اطلاق عبارت که حمل را با مادر به فروش عیب نداره، بران که هم تابعه، اطلاق میرسوند که اگر حمل یک دابه را در بیع دابه دیگر چی بکند؟ ها؟ شرط بکند. یه اسمی میخره، میگه این اسب را میخرم به شرط که حمل فلون اسبم مال من باشه، اطلاق عبارت که حمل اگه تابع بشه به عنوان تبعیت ذمش به معلوم عیب نداره، اطلاقش میرسونه که حتی حمل میشه به یک تابع دیگرم ذمیمه کرد. الا ان یقال، مگر که بگیم حمل وقتی تابعه، الا یقال التبعیت انما یتحقق معلوم، تبعیت اگه با مادرش رو هم فروخته بشه تابع میگن، برای که هم جزء از بدنی چیه؟ جزء از بدنی مادرشه. اما اگه هم لا با یک اسب دیگه بفروشن در اینجا عرفا تبعیت صادق نیست، لانه حین اذن به منزلت بعضی از زایها، پینده یعنی با مادرش فروخته بشه حمل به منزله بعضی از اجزاء مادره. بله، و مثله زخرفت جدران البیت، نظیر اینه مثل زخرفه جدران بیت، جدران بیت یعنی دیوارهای خانه. آیا این زخرفه که آیا فرض کنید وسطش آجر خوبیه آجر بدیه، سفال سنگ، به طوری که در وسط دیوار این زخرفه معلوم چیه اشکال نداره تابعه، در این زمان کنه جز اصل تابعه این تا. و فی تمثیل نظر، در تمثیل این زخرفه تجربه دیدین، بله منبت کار این چیزا که در دیواره، بله این زینت هایی که در دیواره، در این تمثیل نظری وجود داره. چرا؟ لخروج زخرفت الجدران به محل کلام، زینت های دیوار تجربه دیدین، این تزینات که در دیوار وجود داره این از محل کلام خارجه، مگر اینکه بگیم این مثال از باب جزئیته، مثال جزئیته، نه مثال تبعیت. مثال تبعیت نیست، این زخرفه را میشه برداشت اما تبعیت صادق نیست، ولی جز بودن است. چرا؟ لکن هادا، هادا اشاره به چیه؟ هادا یعنی این حرف ینافی ما تقدم من اعتبارهم العلم فی مال لهم، این حرف که بگه مراد از تبعیت تبعیت عرفیه، این حرف منافات دارد با فتوای بالایشون که در مال عبد گفتن چه معتبره، ها گفتن شرایط صحت بی معتبره، مال عبد معلوم باشه، این مال عبد باید معلوم باشه، این اشتراط علم به مال عبد میرسونه که مال عبد چیه تابع نیست، در حالتی که در نظر اون کسی عب بخره با مالش بی را به چین مسند میکنن، بی را به عب مسند میکنن، پس اگر مقصود از تبعیت این است که در عرف بی را نسبت به مطبوع بدن نه به تابع، روی حساب مال عبدم تابع، مال عبد تابع باشه علم به مقدار مال عبد باید معتبر نباشه، در حالت که همه اینها گفتن که علم به مقدار مال عبد چیه معتبره. وفاقا للشيخ رحمه الله ما ان مال العبد تابع عرفي، مال العبد تابع عرفي كما سر به في المختلف في مساله بيع العبد واشتراط مال، ويحتمل ان يكون مرادهم التابع بحسب قصد المتباين، مراد تابع بحسب قصد المتباين بشه، این صفحه عوض شده، تار میگفته مقصودشون از تابع چیه تابع عرفیه، حالا میگه مراد از تابع تابع عرفی نیست، مراد از تابع نظر خود متبایع اینه، اون غرضی که داعی بر بیع شرا شده ببینیم اون غرض به چی، به حسب قصد متبایع، وهو ما یکون المقصود بالبیع غیره، اگر مقصود از خریدن و فروختن غیره مقصود غیر مجهول باشه پس مجهول در اینجا میشه چی تابع، اما اگه مقصود از بی خود مجهول باشه نه مقصود بلا سالت، و لم یکن تابع عرفیان، گرچه تابع عرفی هم نباشه ولی مقصود از بی غیر باشه این تابع، کمن اشترا قصب العظام، کسی نی عظام را میخره و کانفی ها قلیل من از سمک، یه مختصر سمکی هم داره نمیدوند چقدره، معلوم است که غرض دائی بر بی قصبه، اویش تراک سمک العظام یا ماهی های عظام را میخره و کانفی ها قلیل من القصب، یه چند تا قصبی هم وجود داره، دنز غرد دای خریدن چیه سمک، سمک هم که مجهوله پس بی باطله، و هادا ایدن هادا اشاره به چیه، یعنی غرضی متباین آیا به معلومه یا به مجهوله، قد یکون کدالی به حسب نوع، تارتن به حسب نوع مردم این طوریز، و قد یکون کدالی به حسب شخص، تارتن به حسب نوع یه جوره ولی به حسب شخص طور یه جور دیگر، به حسب نوع دو سه تا ماهیست و بقیه نیستان رو هم رفته بخره، به حسب نوع مقصود از خریدن قصبه، سمک تابه، ممکنه یه شخصی بالخصوص پیدا بشه غرض اصلی از خریدن مجموع، غرض اصلی خریدن اون چند تا ماهیه، تدبر مدید تارتن به حسب شخصه، کمن اراده از سمک القلیل لعزل حاجتین، یه چند تا ماهی برای یه حاجت ممل کردم یا مریضی دارد و دواش منحصر به سمکه یا آبروش در خطر و یه چند تا سمکی بخره، لیکن لم یتعین له شراء، خریدن چند سمک براش مهیا نیست الا فی ضمن قصبت لزمه، مگر که چند تا ماهی را در ضمن همه این قصبه ها بخره، ول اوله و ظاهر من مواضع مختلف منها فی بیع اللبن فی الذر، اولی ظاهره از مواضع مختلف که تعجب مودید، بله ول اوله و ظاهر من مواضع من المختلف، تعجب مودید از مواضع مختلف اولی ظاهره، منها فی بیع اللبن فی الذر، در مواضع اختلافی یکی از اونها بیع لبن در زرعه، اون روز خوندیم بیع لبن در زرع را کسی با محلوب من که در خارج دوشیده شده با هم چی میکنه؟ بلی؟ ها؟ با هم میفروشه، از مختلف معلوم میشد که اولی ظاهر حیث و حمل روایت سماعت المتقدمه الا ما اذا کان المحلوب یقارب الثمن، علامه در کتاب مختلف آمده این روایت سماعه را که لبن در زرعی را با لبن دوشیده با هم بفروشه، به خاطر روایت شما گفته این در صورتی است که لبن دوشیده که در خارج معلومه به اندازه سمن یا مقارب سمن باشه. تجربه می‌دونی فرض کنید 2 کیلو شیر دوشیده است، 30 تومن 28 تومن با لبنی که در زرعه، معلوم است که در اینجا غرض نوعی از خریدن این چی میشه؟ غرض نوعی به محلوبه. اون مجهول چی حاصل بشه چی حاصل نشه، پولش در مقابل محلوب واقع میشه. و یسیر اصلا این محلوب اصل میشه. ولذی فی در تابعن، اون چی در ذره تابعه، چی کم بشه چی زیاد بشه، این به اندازه پولش که نه شیر دوشیده شده خریده به اصطلاح. و قال فی مسئله بیع ما فی بطول انعام، بعدم علامه در مختلف در اون مسئله ای که بله ما فی بطون الانعام را میفروشه مع ذمیمه، با ذمیمه میفروشه، با ذمیمه چی اسواف، این ها که رو خوندیم. ول معتمد و انتقول این کان الحمل تابع سحل بی، اگر حمل با پشمهای گوسفند یا با ذمیمه بیتی دیگر میخره، اگر حمل تابع بی صحیحه، وقت مرادش از تبعیتیه، تبعیتی نوعیه عرفیه. اون وقت تبعیت عرفیه چطور میشه حمل تابع بشه؟ این در صورتی است که این ذمیمه معلومه خارجیه به اندازه پولی که میده به اندازه او ارزش داره، به اندازه او ارزش داشته باشه، مقصود از بی میشه معلوم. تجربه بودید اون مجهول میشه چی؟ مجهول میشه تابع. بلی در اینجا هم فرموده است که این کانت و قال فی مسئلت بیع ما فی بطون الانعام الذمیمه ذل معتمدن تقول این کان الحمل تابعن، اگه هم تابع سحل بی مثل چی؟ کما لو با اهل امه و حمله ها، ام را می فروشه با حملش، او با اهل ما یکصد مثله به مثل سمن. تجربه بودید یا هم را می فروشه با یه چیزی که مثل او مثل اون زمینه به مثل این سمن خریداری میشه. تجربه مودید و دم الحمله فهاده لا بسه به حمل هم به اون زمینه کرده این عیب نداره که انم مقصود بلست اون معلومه و الا کانه باطلن. و اما احتمال ثانی، اما احتمال ثانی که غرض شخصی معتبر باشه، ان مراد الغرض شخصی للمتباين، فلم نجد علیه شاهدن، من شاهدی بر این پیدا نکردم که در تبعیت یا مقصود بالاصاله معیار چی باشه، معیار غرضی شخصی باشه، این برای این شاهد پیدا نکردم، مگر اینکه کسی این حرف را بزنه بگد اگر غرضی شخصی متبایعین به خریدن مجهوله، مثل اون مثال که مرحوم شیخ زر یه چند تا ماهی برای یک احتیاج مهمی براش لازمه و اینم مهیانیست مگه با قصب ها بخره، در اینجا اگه مجهول باشه مگه اینکه کسی در اینجا به غرر متعلق بشه، یعنی به غرر متمسل بشه، بگه اگه غرض شخصی این شخص از خریدن اون مجهوله، در اینجا بی غرری میشه، به خاطر غرر بی باطل میشه. مگر الا ثبوت الغرر الا تقدیر تعلق الغرض شخصی بالمجهول، اگه غرض شخصی متعلق به مجهوله این بی غرریه، و انتفاعه الا تقدیر تعلق بالمعلوم، اگه به معلوم غرضش متعلق باشه غرر در اینجا منتفید. تجربه بودید و یمکن تنزیل و اطلاقات عبارات مختلف علی، ممکنه عبارات مختلف را به همین تنزیل بکنیم، به همین تنزیل بکنیم، یعنی در اونجا که غرض شخصی به مجهوله بی غرریست بی باطله، در اونجا که غرر چیز غرض شخصی به معلومه غرر منتفیز به ایسای کمال خود. بله بله مختلف مختلف که عبارت هایی که در مختلفی مرحوم علامه بود اطلاقات هم به همین هم بشه کمال اخوان. و رو به ما احتمال بعدون بلیستن هر که یه استثار دیگه در تا تبعیتو مقصود به لسانه یه استیزار دیگه کردن که فردا انشاءالله.